Jasny Buś. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تن درست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه آوریل 2019 برابر با 26 فروردین ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهی بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و ادامه خواهیم داد. امروز گفتگو داریم با خانم نسرین رمضان علی. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. ترانه از سارا ناینی، جادوی رقصیدن.
تو میرقصی غم در به در میشه، تاریکی میمیره، شب جون به سر میشه. رقصیدنت یعنی فهمیدن شادی، از شوق رقص تو خوشحال آزادی. جادوی رقصیدن، بارون و شبنم، قلبت رو میشوره تیرگی از غم. جادوی رقصیدن، بارونه و شبنم، قلبت رو میشوره از تیرگی از غم. وقتی که آزادی، آگاهی و هوشیار، از اجبار از پیل رد میشی. پرواز رقص تو گرمای بودن رو حس میکنی از نو. جادوی رقصیدن، بارون و شبنم، قلبت رو میشوره از تیرگی از غم. جادوی رقصیدن، بارون و شبنم، قلبت رو میشوره از تیرگی از غم. وقتی که آزادی، آگاهی و هوشیار، بی مرز و محدود رد میشی از اجبار، از پیل رد میشی. پرواز رقص تو گرمای بودن رو حس می کنی از نو، جادوی رقصیدن بارون و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم، جادوی رقصیدن بارون و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعظم جنگرودی، یکی از زنانی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرده و به گروه دختران انقلاب معروف است، میگوید که قوه قضاییه به خاطر آن اعتراض حکم طلاق او را هم لغو کرده است. او که یکی از افراد مشهور به دختران انقلاب است، گفت که او را بعد از بازداشت پیش فردی بردند به نام منصوری که معاون دادستان بوده است. خانم جنگرودی به برنامه 60 دقیقه بی بی سی فارسی گفت که این فرد با بیانی زشت و زننده با او صحبت کرده و از جمله این زن را فاحشه خوانده است. به گفته خانم جنگرودی، آقای منصوری او را تهدید کرده که هم شغلش را از او می‌گیرند و هم حضانت دخترش را از دستش بیرون می‌آورند و حتی تهدید کرده که گواهینامه رانندگیش را هم از دستش بیرون می‌آورند. خانم جنگرودی گفت که این فرد تهدیدهایش را عملی کرده است. او گفت که در یک جلسه دادگاه خانواده به او گفته شده که مدارک طلاق او ناقص است. خانم جنگرودی در حساب توییتری خود نوشته که در دادگاه به او گفتند که پرونده طلاقش گم شده است. خانم جنگرودی میگوید بعد از پیدا شدن پرونده طلاقش متوجه میشوند که حکم اجرایی از پرونده حذف شده است. حالا حکم طلاق او باطل شده است. خانم جنگرودی همچنین در توییتر نوشته که از کار برکنار شده است. بیش از یک سال پیش گروهی از زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌هایشان را از سر برداشتند. نخستین نفر از این گروه ویدا موحد بود که در خیابان انقلاب از سکوی بالا رفت و روسریش را سر چوب زد. بعد از آنکه زنان دیگر در همان نقطه چنین کاری را انجام دادند، این گروه از افراد به دختران انقلاب مشهور شدند. درود بر دختران انقلاب و اینکه خانم موحد دو مرتبه حکم بازداشت گرفت. و خبر دیگر آنکه نیلوفر بیانی میگوید که تجاوز جنسی وحوش سپاهی به این فعال زن محیط زیست انجام گرفته. نیلوفر بیانی، یکی از متهمان این پرونده، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است. هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده است در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است، در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه همراه با تعرض و لمس اندامهای جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است. منابع موثقی به هرانا اطلاع دادند خانم بیانی توسط مامورین از طریق کابل و شلنگ مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و وضعیت روحی و جسمی او بسیار نامناسب گزارش شده است. گفته می شود سازمان اطلاعات سپاه بنابر این قبیل اعترافات غیر واقعی و اجباری متهمان این پرونده را به جاسوسی و همکاری با سازمان سیا متهم کرده است. عدم حضور خانم بیانی در سه جلسه آخر دادگاه باعث افزایش نگرانی و گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با وضعیت وی شده است. نیلوفر بیانی که به عنوان کارشناس در مؤسسه حیات وحش پارسیان فعالیت میکرد، به همراه 8 فعال محیط زیست دیگر طی ماه‌های پایانی سال 96 در یک عملیات هماهنگ توسط سازمان اطلاعات سپاه به اتهامات مرتبط با جاسوسی بازداشت شدند. شورای بازنشستگان کشور بیانیه داده و خواهان خروج فوری نیروهای شبه نظامی خارجی از کشور گشته. بعد از وقوع سیل و زلزله در صورت نیاز، دولت‌ها از نیروهای صلیب سرخ جهانی کمک می‌گیرند، نه از نیروهای نظامی و شبه نظامی سایر کشورها. ورود 8 شعبی بسیج شیعیان عراق به خوزستان در حقیقت یک قشون کشیست. این نیروی سرکوب برای قدرت نمایی آمدند تا معترضان سیزده را مرعوب کنند. با توجه به اینکه این بسیج شیعه عراقی با دخالت و بودجه سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و حقوقشان هم توسط جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود، فردا در صورت گسترش اعتراضات سراسری می تواند چماقی در دست سرکوبگران شود. رژه 8 شعبی در اهواز اولین مانور ارعاب این نیرو در ایران است. طبق اصل 146 قانون اساسی، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده صلح‌آمیز ممنوع است. ما خواهان خروج هرچه سریعتر نیروهای شبه نظامی 8 شعبی عراقی و فاطمیون افغانی از ایران هستیم. شورای بازنشستگان کشور. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گزارشی که سحر میده جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، ادیب‌زاده هستم از رادیو پارس در خدمت شما عزیزان. صدف خادم اولین بوکسور زن ایرانی در مسابقه سخت حریف فرانسوی خودش رو شکست داد و جام قهرمانی رو از آن خود کرد. با هم میشنویم.
هزار بار تو خواب دیده بودم ولی واقعیت نش. وقتی رانده اول باختم تازه فهمیدم کجای کارم و گفتم دیگه باید 100% نمیدونم. اگه فیلممو دیدین رانده آخر داشتم جیغ میزدم چون واقعا داشتم با تمام وجودم بازی میکردم. ایشالا بازی های بعدی خیلی بهتر زارشم. مرسی.
میدم خسته فقط دو هدف چیه؟
هدفم اول اینه که تمام دخترایی که تو باشگاه با من داشتن تمرین کنن بیان و به اسم ایران بتونن بازی کنن، این اولیشه. و دوم این که برسم، این یه نقطه شروع بود فقط و پر از ایراد که باید درستش کنم. میخوام برسم به اون چیزایی که میخوام، المپیک میبینم.
بله، تبریک به این بانوی عزیز. از بسکتبال شروع کرد، مخفیانه در پارک تمرین بوکس کرد، با مخالفت خانواده روبرو شد، مدتی در پارکینگ خانه تمرین کرد، چند بار مربیشو تغییر داد و اونقدر محسد تا هم اولین زن ایرانی حاضر در یک مسابقه رسمی بوکس شد و هم اولین زن بوکسور پیروز ایرانی. شنبه شب 13 آپریل در غرب فرانسه برای آنشوان داستان یک مسابقه استراندی آماتور دیگری بود، اما صدف خادم از راه طولانی خودش رو به اون رینگ رسونده بود. مهارت‌های خانم خادم در این راه در راه این مسابقه تنها محدود به 30 کیلوگرم بس کم کردن نبود. او حتی در آغاز حتی حمایت خانواده‌اش هم در اختیار نداشت. صدف خادم به همشهری ورزشی گفته که اولش که شروع کردم خانواده خیلی مخالف بودن و اصلا حمایت هم نمی کردن. پدرم بعدش می اومد ولی مادرم اصلا دوست نداشت، به خصوص این که من دانشگاه هم کنار گذاشته بودم، مجبور بودم هم کار کنم هم تمرین. اون که ابتدا در پارک تمرین می کرد، بعد از مدتی مجبور شد هم مربیش رو عوض بکنه و هم در پارکینگ خونه یک کیسه بوکس ببنده و تمرین بکنه. خانم خادم میگه بعد از سفری که به ارمنستان داشت متوجه شد مربیش با اون خوب کار نکرده. او 2-3 ماه بوکس رو کنار میذاره و وارد کلاس های تغذیه و ورزش میشه. مربیم در کلاس تغذیه مربی دیگری رو به من معرفی کرد. اون هم من رو خیلی اذیت کرد و از لحاظ روحی خیلی به هم ریختم. حالم خیلی بد بود و از زندگی کردن هم پشیمون شده بودم. مدیریت یکی از باشگاه‌هایی که کار می‌کردم زن خیلی قوی بود. اون خیلی کمک کرد تا من دوباره سر پا بشم. نقطه عطف زندگی ورزشی صدف خادم آشنایی با مهیار منشیپور بود. قهرمان پیشین خروس وزن بوکس جهان که مقیم فرانسه است. یک دوره در ایران برگزار کرد و یکی از شرکت کنندگان اون صدف خادم بود. آقای منشیپور به رویترز گفت سال 2017 یه جلسه تمرینی عمومی در کوههای اطراف تهران داشتم. حدود 35 نفر در اون حاضر بودن که 6 نفرشون زن بودن. اون در شبکه‌های اجتماعی با من تماس گرفت و خواست که براش مسابقه بوکس جور کنم. چند ماه بعد هم فدراسیون بوکس ایران در رو به روی بوکس زنان باز کرد و ما از اونها درخواست حضور در یک تورنمنت رو کردیم. اما رویای مسابقه دادن یک بوکسور زن در کشوری که زنان در بسیاری از رشته‌ها حتی اجازه رفتن به ورزشگاه‌ها را ندارند و حضورشون در تعدادی از ورزش‌ها به رغم داشتن حجاب کامل اسلامی با اما و اگرهای فراوانی همراهه، هنوز فاصله زیادی تا تبدیل شدن به حقیقت داره. مهیار منشیپور میگه مشخص شد که مسابقه دادن ممکن نیست. اونها مربی زن، داور زن و و و و, و می‌خواستن. و ما هم با کمک وزیر ورزش فرانسه کاری کردیم که اینجا بیاد. صدف خادم با کمک منشیپور اجازه تمرین و مسابقه در فرانسه را پیدا کرد و پس از 4 سال تمرین بوکس سرانجام توانست در یک مسابقه رسمی شرکت کنه و همونطور که پیش بینی میشد حضور او با استقبال خوبی در خارج از ایران روبرو شد. او با اینکه به رویترز گفته مدت‌ها برای این مسابقه انتظار کشید می‌کشیده و می‌خواد اونقدر پیش بره که نامش رو در بوکس ایران ثبت کنه، تمام اعتبار این مسابقه رو به مهیار منشیپور میده. امیدوارم این صد شکسته شده باشه. من مهم نبودم و این مهیار بود که اهمیت داشت. اون این مسابقه رو ممکن کرد و هر کس دیگه‌ای به جای من میتونست در اون حاضر بشه. حضور در ورزش بوکس برای زنان ایرانی به خودی خود آسان نیست. پیش از این مرضیه اکبرآبادی معاون زنان پیشین وزارت ورزش ایران شرکت در ورزش‌های رینگی رو ممنوع اعلام کرد و خشونت این رشته‌ها خطری که برای سلامتی بانوان به جهت آنکه مادران آینده خواهند بود ایجاد می‌کنه. نحوه برگزاری مسابقه و در کل فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها را مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی دونست. اما گذشته از نفس شرکت در مسابقه بوکس، حالا این نگرانی هم وجود داره که حضور بدون حجاب خانم خادم در این رقابت از کشوری با قانون حجاب اجباری چه عواقبی برای این ورزشکار 24 ساله به دنبال خواهد داشت. عواقبی که شاید میزان اون برای خانم خادم مشخص نباشه، اما دست کم خیالش تا حدی راحته که اینجا هم مثل مسابقه با حریف فرانسوی مربی رو کنارش خواهد داشت. او قراره تا چند روز آینده به ایران برگرده. آقای منشیپور به رویترز گفته که صدف خادم رو در بازگشت به ایران همراهی خواهم کرد. اگر کار او به بازداشت بکشه تنهاش نخواهم گذاشت. هرچند که این قهرمان سابق جهان به بی بی سی فارسی گفت که مطمئنه اتفاق ناخوشایندی برای صدف خادم در بازگشت به ایران رخ نخواهد داد، که ایشون فرمودن که خدای نکرده که اذیت نمی کنن. صدف کار بدی نکرده، خیلی ایران رو بزرگ کرده و تمام جهان تحت تأثیرش قرار گرفتن. پشت لباسش نوشته بود ایران، نه مریخ یا جای دیگه. این خیلی مهمه و با غرور رفت بالا. اگه اتفاقی بیفته احتمال داره ایران محروم بشه، چون تمام کشورهای دنیا مجبورن هم به زنان هم به مردان اجازه ورزش کردن بدن. من مطمئنم اتفاق نمیافته و باید به این دختر شجاع تعظیم کرد. به امید اینکه تمام زنان ایران بتونن آزادی خودشون رو داشته باشن و هر کاری که دوست دارن برای رشد خودشون انجام بدن. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ما هم امیدوار هستیم که زنان ایران به حق طبیعی خودشون دست پیدا بکنن. پایان بخش اخبار، توجهتون رو به ترانه مرضیه نسیم فروردین جلب میکنم. Thank you.
بستان جان
شنوندگان ارجمند، همچی که قبلا خدمتتون اعلام کردم با مهمان عزیزمون نسرین رمضان علی گفتگو میکنیم. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم رمضان علی.
منم سلام میدم خدمت شما، خسته نباشید، و همچنین سلام میدم خدمت شنونده های عزیز برنامه‌تون.
نسرین عزیز، متاسفانه امسال عید ما به عزا تبدیل شد و تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما دچار فاجعه طبیعی شدن که همه خانمانشون زندگیشون رو از دست دادند و متاسفانه در شرایط بدی هنوز قرار دارند و این سیل اثرات جانبی هم داشته. خواستم نظرتو در رابطه بدونم که آیا، البته در هر کشوری این فاجعه طبیعی ممکن اتفاق بیفته، ولی وقتی که وسعت ابعاد این فاجعه به این صورت در میاد، علتش فقط مسئله طبیعیه یا اینکه مسئولان بیلیاقت و فاسد در رأس کارها قرار گرفتن که نمیتونن اون اقدامات لازمو که باید انجام بدن؟ لطفاً تعریفت از این جریان بگو که ما منتظر شنیدن هستیم.
اجازه بدید قبل از هر چیزی من این رو اعلام بکنم که در این فاجعه انسانی تعداد قابل توجهی از شهروندان 15 استان ایران جون خودشون رو از دست دادن. همدردی خودم رو، تسلیت خودم رو به این خانواده ها و بازماندگانشون عرض بکنم. همونجور که شما اشاره کردی، این فاجعه طبیعی ممکنه هر جایی اتفاق بیفته. آیا در ایران ممکن نیست یه همچی اتفاقی بیفته؟ آیا مسئولین مسبب این فاجعه هستن؟ ما در سالهای گذشته، به خصوص در یکی دو سال گذشته، شاهد این بودیم که تعداد وسیعی از فعالین محیط زیستی دستگیر شدن. تعداد زیادی از فعالینی که در رابطه با در واقع کارهای مدنی، زیست محیطی، حیوانات که مشغول بودن دستگیر شدن، تعدادی کشته شدن. حتی اینها رو به قتل رسون جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه ابعاد جنایت هایی که داره انجام میده مشخص نشه. یکی از این فاجعه ها بریدن خیلی از، یعنی از بین بردن جنگل ها و بریدن درخت هایی هستش تو این استان ها که به خود درخت ها مانعی هست همیشه برای اینکه جلوی سیل های بزرگ رو بگیره و خسارت رو کمتر بکنه. این یه بعد قضیه استش که جمهوری اسلامی طی این 40 سال تنها چیزی که براش مسئله نبوده محیط زیست در این کشور بوده. تمام امورات حول، من امروز یه جمله‌ای نوشتم در یه مطلبی، گفتم تمام امور جمهوری اسلامی بر روی صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه بود و خروج پول از این کشور و اینکه حتی حقوق کارگران و مردم رو پرداخت نکنه. این یه بخش مسئله است. یه بخش دیگه مسئله بیکفایتی و نادانی دولتی که سد درست کرده و به خاطر اینکه این آب این سدها رو به کشاورزان بفروشه، به موقع این سدها خالی نشده و این باعث شده که موقع بارندگی سدهایی که تخلیه نشدن لبریز بشه و دیواری سد بشکنه و این فاجعه انسانی اتفاق افتاده که بیش از 100 شهر و هزاران روستا رو در بر گرفته. و آماری که امروز داریم، ما میگیریم 25 استان کشور درگیر مسئله سیل هستند و در این حال مسئله دیگه که امروز اخبارش منتشر شد، اونم در 6 استان جنوبی کشور، خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، آفت ملخ در واقع به این مناطق اومده و چشمانداز این هستش که به استانهای دیگه هم سرایت بکنه این مسئله. بنابراین من فکر میکنم که حوادث طبیعی هر کجایی ممکنه اتفاق بیفته، منتها اینکه در جمهوری اسلامی و در ایران مسببش این حکومت هستش. در هر کشوری ممکنه این اتفاق بیفته، منتها اون دولت خودش رو موظف میدونه که سریعا اقدام بکنه، مردم رو نجات بده، اسکانشون بده، خسارت و غرامت پرداخت بکنه، در حالی که ما میبینیم با کمال بیشرمی مجری یکی از برنامه‌های خود جمهوری اسلامی میره با یه خانواده‌ای که هنوز در کانکس زندگی میکنن، میگه بعد از 15 سال هنوز به شما خونه ندادن. این قضیه بمه. هنوز زلزله زده های سرپلزه ها توی چادر زندگی میکنن، در حالی که مردم واقعا تو تورم و گرانی و فقری که توی ایران هستش، مردم از نون خودشون گرفتن، چادر خریدن، پوشاک خریدن، فرستادن به این مناطق نیرویی به اسم هلال احمر که زیر سیطره خود دولت جمهوری اسلامی هستش، رفتن این چادرها رو به مردم مصیبت دیده و سیل زده فروختن. این اوج آدم نمیتونه بگه بیلیاقتی، این توحشه. در استانهایی که رفتن به اسم هلال احمر پول در واقع کمک جمع کنن، گفتن ما فقط کمک های نقدی قبول میکنیم، یعنی چیزی که نقد هستش و راحت میتونن بدزدن. و مردم به اینا اعتماد نمی کنن. در کنار این ما شاهد هستیم که خب مردم خودجوش با ایجاد ایستگاه‌ها، شوراها، ستادهای شورایی، ایستگاه‌های همیاری و ده‌ها نهاد دیگه ایجاد کردن، کمک‌ها رو جمع کردن و خودشون گفتن ما میرسونیم به این مناطق، ما میرسونیم به دست مردم. شما تو کدوم کشور این رو میبینید؟ تو همین آلمان هم خب سیل اومده، تو همین آلمان هم طوفان اومده، ولی سریع دولت اقدام کرده، مردم کمک کردن، ولی این کمک ها مردم مجبور نشدن خودشون برن اونجا کارشو تعطیل بکنه، مغازهشو ببنده یا حتی بیکار بشه به خاطر اینکه میخواد شهروند کشورش رو مورد حمایت قرار بده. بنابراین جمهوری اسلامی تنها از یک زاویه نیستش که مسبب همه این مشکلات هستش. راه‌های کمک رسانی رو مسدود کرده، یعنی تمام راه‌هایی که به پل دختر، به معمولان و خیلی از این مناطق کلن روستاها زیر آب رفتن، وقتی که کمک‌های مردمی رفته سپاه و غیره اومدن جلوشون رو گرفتن و با کمال بیشرمی تعدادی آخوند مرتجع رو فرستادن که بگن به مردم از دست زنانی که حجاب ندارن نون نگیرید، این نون حرامه. و این وقاحت این حکومت رو میرسونه. به نظر من حکومت قبل از هر چیز در سراشیبی سقوطه و خود این مسئله سیل یک بحران دیگه بر بحرانهای جمهوری اسلامی خواهد افزود، که حکومتی که در بحران سیاسی اقتصادی قرار گرفته و هیچ جوابی نداره و فقط با ماشین سرکوب میخواد مردم رو ساکت بکنه، خود این مسئله سیل و اعتراضاتی که در چند روز گذشته ما شاهد بودیم به خصوص در اهواز و خوزستان، من فکر میکنم این ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه الان مریضی تو همین مناطق شیوع پیدا کرده، ما تصاویری رو میبینیم، فیلم هایی رو برامون ارسال میکنن که کودکان صورتشون، دست و پاشون به خاطر پشه های که نیشاشون سمی هستش ورم کرده و هیچ گونه کمکی به این مردم نرسیده، در حالی که همین کشورهای اروپایی هم به حد کافی کمک ارسال کردن به این کشورها، جمهوری اسلامی کمک‌های انسانی رو رد کرده، منتها از یه طرف دیگه رفته هشت الشعبی رو وارد این مناطق کرده که اساساً اینها نیروی خود جمهوری اسلامی هستن که در مرزها نگه داشته شدن و اینها نیروهایی هستن که جمهوری اسلامی آماده میذاره هر جا که خواستش ازشون استفاده بکنه و این بار برای سر سرکوب مردم معترض و به جان اومده واردشون کردن که فضای رعب و وحشت ایجاد بکنن، که قطعا مردم پاسخهای درخور رو به این نیرو خواهند داد، به جمهوری اسلامی خواهند داد، همونجور که فرماندار همین روستاها اومده توی تلویزیون گفته من در یک روز 3 بار از دست مردم کتک خوردم. یعنی خود مردم مسئولین حکومتی رو گوشمالی میدن، اجازه نمیدن وارد منطقه بشن و میدونن بجز دزدی، بجز چپاول خونه هایی که هیچیشون نمونده، کاری رو برای مردم انجام نمیدن. من میگم یه نکته خیلی جالبه، چون توی آلمان خودم زندگی کردم و به خصوص در شمال آلمان، به محض اینکه یه ذره آب بالا می اومد می دیدیم که سریع پلهای به اصطلاح پل موقت می آوردن، این پلا رو می زدن. جمهوری اسلامی موقع جنگ خیلی سریع از این پلا می آورد می زاش. برای تعرض به اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد و نساجی ها خیلی سریع نیرو وارد میکرد، ولی همچنان توی این مناطق نیرو ندارن، امکانات ندارن، نه هلیکوپتری.
نسرین جان نیرو وارد کرده، هشت شعبی رو وارد کرده که مردم رو سرکوب بکنن، چون نمیتونه مطالبات مردم پاسخ
باشه. نه منظور اینجا نه نیروی سرکوبگرش رو، بلکه نیرو برای این که بیاد مردم رو کمک
بله
بکنه.
بله منظورم اینه که من دارم به طنز میگم اون به جای که مردمی که بفرسته نیرویی که وارد بکنه کمک بکنه، نیروی سرکوب از عراق وارد کرده، هشت شعبی وارد کرده، میبینه نمیتونه برای مردمش کاری انجام بده، میخواد جلوی اعتراضات اونها رو از این طریق بگیره، اینها رو بترسونه. منظورم
ببینید من فکر میکنم یه سیاستی جمهوری اسلامی همیشه به کار برده، باید این سیاست رو افشا کرد. همین الان وقتی که میگه نیروی هشت‌الشعبی رو وارد کردیم و این نیرو به اصطلاح نیروی عراق هستش، نیروی عراق نیستش، نیروی جمهوری اسلامیه که در عراق مانور داده، اومد حتی موقع استقلال خود کرکوک این نیروها اومدن حمله کردن و با مردم کرکوک درگیر شدن و در رأسش قاسم سلیمانی بود. ببین جمهوری اسلامی نیروهایی رو در منطقه تا خرخره سیر کرده، گروه های تروریستی رو سیر کرده که برای اینجور مواقع بیاره ازشون استفاده کنه. دقیقا. این گروه های تروریستی تنها توی عراق و سوریه و افغانستان نیستن، من فکر میکنم بخشن تو همین آلمان چند وقت پیش یه تیم 10 نفره این مزدوران رو دستگیر کردن، تروریست های جمهوری اسلامی رو که همه‌شون با جمهوری اسلامی رابطه داشتن. بنابراین من فکر میکنم که یه واقعیتی هستش، مسبب کل این وضعیتی که امروز در ایران هستش جمهوری اسلامیه. انگشت اتهام ما به جمهوری اسلامیه و باید اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بخواد مردمی که زندگیشون را از دست دادن و معترض به وضعیت موجود هستن بتونه با آوردن این گشت ها مردم رو مرعوب بکنه. من امروز اخبار، به نظر من اخبار جالب دیگه که هستش، توی خیلی از مراکز کارگری از جمله مثلا کارگران هپکو، یه اکیب 50 نفره با به اصطلاح کمک هایی که جمع کردن رفتن و تو اون منطقه دارن به مردم کمک میکنن. این نشون میده که وقتی کارگر هفت‌تپه اسماعیل بخشی میره میگه ما خودمون میتونیم جامعه رو اداره بکنیم، نشون میده که مردم میتونن جامعه رو اداره کنن و جمهوری اسلامی ماشین سرکوبش رو ورداره، یک روزه جارو شده و تو اون جامعه اثری از این حکومت اختلاسگر، جنایتکار، چپاولگر، همه چیز هست به جز یه حکومت متعارف که بگم خب من بالاخره دارم به حکومت میکنم که خدمتی هم به مردم بکنم. معلومه که ساختار حکومت ها سرمایه داری و بالاخره سود و سرمایه نقش داره، ولی در جمهوری اسلامی آنچه که نقش داره دزدیدن اون لقمه نون هم تو سفره مردم هستش. یعنی هیچ چیز دیگه رو ما شاهد نبودیم از جمهوری اسلامی و امیدوارم که این بحران سرنگونی جمهوری اسلامی باشه.
طنز روزگار اینه که نیروی تروریستی سپاه پاسداران جمهوری آخوندی اسلامی، حاکمیت آخوندی، ناراحت شده از اینکه اسمش رو توی لیست تروریستی وارد کردن. حالا وقتی که ما نمیگیم که حالا قبول داریم که پومپئو هر چی میگه یا دولت امریکا، ولی مسئله این که وقتی درست دارم میگم باید بپذیریم. ما خودمون میدونیم که با پوست و گوشت خودمون لمس کردیم که این رژیم تروریستی در داخل ایران چه حرکت هایی کرده و میکنه، و نه فقط عملیات تروریستی در خارج از کشور باشه. در این رابطه چه فکر میکنی؟ چه اثراتی خواهد داشت برای اقتصاد ایران؟
ببینید، بذارید من یه نکته رو اشاره بکنم. آیا جمهوری اسلامی اون چیزی که اقتصاد اسمش هست گذاشته تو اون جامعه؟ جمهوری اسلامی یه سری که دورور خودش ره در واقع میگم تا خرخره سیر کرده، هفت پشتشون رو ساپورت کردن. شما نگاه بکنی از پسر و بچه لاریجانی و روحانی بگیر تا نمیدونم کی، همشون توی خارج کشورن و اینا که توی خارج کشورن هیچ کدومشون با جیب خالی نیومدن. اینها با میلیاردها دلار و اورو اومدن و دارن توی خارج کشور زندگی میکنن و اینها به شکل دیگه دارن این حکومت جنایتکار رو ساپورت میکنن. یه جورهایی ما شاهد بودیم که در یه دورانهایی به اصطلاح اسمش رو گذاشتن دور زدن تحریم ها، زد و بند های جمهوری اسلامی با دولت ها ما شاهدش بودیم. امروز اگه وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران رو در واقع جز لیست تحریم ها قرار میده، یا قبلش یه سری از سران سپاه پاسداران رو تو همین لیست قرار داده بود، به نظر من آمریکا یه سیاستی رو داره دنبال میکنه، اونم جمهوری اسلامی رو یه مقدار مهار بکنه و در واقع منافع خودش هم تامین باشه این وسط. منتها خود این جمهوری اسلامی چقدر اعدام کرده، چقدر کشته، چقدر زندان کرده، چقدر زن رو تحقیر کرده، توهین کرده، نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق شهروندان در ایران نقض شده، هنوزم که میکنه عکس العملی رو ما شاهد نیستیم. ما سالهای ساله میایم جلوی همون سازمان جهانی کار میگیم جمهوری اسلامی این نماینده هایی که شما دعوت کردی نماینده طبقه کارگر نیست، با اردنگی باید بندازید دور. ما سال هاست وقتی دعوت میشن سران جنایتکار و تیرخلاصزنی مثل احمدی نژاد و روحانی و خاتمی و رفسنجانی به سازمان بین المللی حقوق بشر، ما گفتیم که اینا رو بندازید بیرون، اینا هم جنسگرایان رو اعدام میکنن، اینها کمونیست ها رو، سیاسی ها رو، هر کسی که اسم آزادی رو بر زبان آورده زبانش رو از حلقومش بیرون کشیدن. ما با یه همچین حکومتی رو برو هستیم که اگه امروز دولت آمریکا میگه سپاه پاسداران تروریسته، سالیان ساله ما تروریسم رو نشون دادیم همه جا و تصویر دنیا رو به نظر من ما تونستیم عوض بکنیم. اگه شاید خیلی فکر بکنن خب ما سالی یک بار میایم 4 ساعت جلوی سازمان جهانی کار وای میستیم، یا 2 بار میایم، یه بارش که نشست سازمان حقوق بشرش، یه بارش که سازمان به اصطلاح جهانی کار، میایم اونجا جمع میشیم و علیه جمهوری اسلامی افشاگری میکنیم، این تصویر فقط تو همون محدوده میمونه. خب ما شاهدیم که ده ها رسانه، صد ها رسانه میاد گزارش تهیه میکنه، حرف ما رو میشنوه، صد ها در واقع پرونده از جنایت و کشتار این حکومت رو دست همون نماینده هایی که میرن تو، ما دستشون میدیم، میگیم جمهوری اسلامی اینه تو اون ابعاد. ما تونستیم این روشنگری ها رو بکنیم و ما خواهان اینیم، نه تنها آمریکا، تمام دولت‌های دنیا جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن و تحریم بکنن. جمهوری اسلامی چه چیزی داشته برای مردم ایران به جز سرکوب و کشتار و فقر و بیکاری و ناامنی و فحشا و اعتیاد؟ تو همون مناطق سیل زده در حالی که نون پیدا نمیشه، اوباش همین مافیای مواد مخدر دارن به جوونا مواد مخدر میرسونن. کی پشت ایناست؟ جمهوری اسلامیه. و ما سالهاست گفتیم سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی تروریستن و این جنگ تروریستاست. ما ماهیت این تروریستا رو نشون دادیم بارها و بارها و هر روز هم داریم افشا میکنیم. به نظر من تأثیری نمیدونم بر اقتصاد چطور میتونه بر اقتصادی که کارگر ماها حقوق نگرفته میاد میگه حقوقم رو بده جمهوری اسلامی دستگیرش میکنه، مثلا میتونه مخربتر از این باشه؟ وضع طبقه کارگر بدتر از این هستش؟ یا جمهوری اسلامی خیلی مسئلش مردم در رفاه زندگی بکنن؟ اگه مردم در رفاه، یعنی این حکومت در فکر رفاه مردم باشه، ما بیش از 10 میلیون بیکار نداریم تو اون جامعه. جمهوری اسلامی اون موقع در مرزها کارگران کولبر رو در حالی که سیل زده ها به کمک نیاز دارن، نیروش آماده است که کارگر کولبر با بدبختی راه های سختی رو میره که یه لقمه نون در بیاره، به رگبار میبنده. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این نیرو هستن که در مقابل مردم وایستادن. به نظر من ما خیلی وقت گفتیم که این نیرو نیروی تروریستی هستش، جمهوری اسلامی تروریست هستش. اگه از تروریسم اسلامی ما صحبت میکنیم، سر این مار تروریسم اسلامی ایرانه، دولت جمهوری اسلامیه. اگه این رو نابود بکنی، به نظر من تو اون منطقه یه آرامشی حتما به وجود خواهد اومد. هر جا که یه ذره زنان تعرض میکنن، تو همون افغانستان، تو همون عراق، یهو اوباش تروریست، باندهای تروریستی جمهوری اسلامی میفتن به جون مردم.
بله.
منطقه رو ناآروم کرده و سقوط جمهوری اسلامی به نظر من آرامش بخشن تو اون منطقه خواهد.
تمام این گروه های جریان ها و سازمان های عقب افتاده و عقب افتاده مذهبی رو، اینها رو بله به قول تو تا خرخره سیرشون کردند و با اصلا بعد از این که این رژیم حاکمیت آخوندی مستقر شد، گروه های مختلفی اینها رویدن و شک گرفتن، چون اسپانسورش رژیم جنایتکاری که در ایران متاسفانه هستش بود و پول مردم رو بردن و صرف اونا کردن و بنهای مختلف. به هر حال پول مردم جاهدیه خرج میشه در عراق و لبنان و سوریه و جاهای دیگه، تا بوسنی و هرزگوین تا اونجا هم رفته. و با یک لبنانی من صحبت میکردم، در بیمارستان بودم، یه چیز بود از این فلگهار بود، میگفتش که ما زندگیمون رو از رژیم ایران داریم و مردم خود ما الان در چه همچین شرایطی قرار گرفتند. گریه میکنند.
ببینید بذارید اگه اجازه بدید من یه نکته رو بگم. خیلی موقع ها جمهوری اسلامی میاد یه تصاویر رو نشون میده که به نظر من این تصاویر واقعی نیستش. معلومه اون کسایی که توی غزه، توی لبنان، توی عراق توسط جمهوری اسلامی کمک میشن مردم عادی اون جامعه نیستن، بلکه اتفاقا همون باندهای تروریستی هستن که حاضرن بمب به خودشون ببندن برن توی مردم، حاضرن که داعش شیعه باشن و مردم رو قتل عام بکنن. بنابراین مردم عادی اصلا و ابدا انتظاری ندارن، یعنی بهشون هم کمک نمیشه از جانب جمهوری اسلامی.
میگن خود اسلامی مردم صداشون در اومده، میگن ما دیگه از این رژیم مثلا انتظاری ازش نداریم دیگه، ما هیچ امیدی دیگه به این رژیم نبستیم و خودشون بلند میشن حرکت بکنن، ولی خب رژیم میبینه نمیتونه پاسخگوشون باشه، نیروهای سرکوبگرش رو وارد کرده که بیان جلوی این ملت قرار بگیرن. متاسفانه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر یه نکته پایانی داری لطفاً بفرما.
من از همینجا از تمام کسایی که صدای من رو میشنوند تقاضا میکنم که به مردمی که الان به کمک‌های ما نیازمندن کمک‌هاشون رو برسونن. همه ما به اشکال مختلف با خانواده هامون، با اقواممون، با دوستامون در تماس هستیم. شاید بخشی از خود ما از این 25 استانی باشیم که الان با سیل و مصیبت‌هاش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. سعی بکنیم به هر شکل ممکن تنهاشون نذاریم، کمکشون بکنیم، صداشون باشیم و در این حال هر امکانی که برامون هست نشون بدیم که جمهوری اسلامی مسبب اصلی این فجایع انسانی هستش که در ایران داره اتفاق میفته. تمام کسانی که در واقع حرفه و تخصصشون در محیط زیست هستش اعلام کردن که سیل در این ابعاد یکی از عواملش همون تخریب جنگل هایی بوده که توسط مسئولین صورت گرفته. به هر حال کمک بکنیم و به اشکال مختلف در پیام های کوتاه، در پیام های صوتی بگیم که در کنارشون هستیم و اونها احساس نکنن تنها هستن و ما فشارمون رو هرچه بیشتر بکنیم اینجا علیه جمهوری اسلامی، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ضعیفتر و پایه‌هاش متزلزلتر از هر زمانی هستش. ما این جنبش عظیم رو که امروز داره قویتر میشه این رو میتونیم با صدای خودمون پرتوانتر بکنیم و بگیم که ما انسان‌های آزادی خواه و برابری طلب صدای همه اون انسان‌ها هستیم که در ایران هستش، همون جور که بارها این رو تونستیم ثابت بکنیم. مرسی و یک دنیا تشکر از شما که این وقت رو به من دادید.
با سپاس از تو که وقت اختیار ما قرار دادی، خانم نسرین رمضان علی در آلمان. روز خوش.
تشکر میکنم، روز شما هم خوش.
دوستان نازنین، ترانه از برجام میشنویم.
پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگل های صرف، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اون بره دلتنگی ماست.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود و جناب امیری در خدمت شما خواهند بود. روز روزگار بر شما نکوبات، شادکام و سرفراز باشید.
بچه ها کهکشانی کوچکیم، جهان را آدم اول میبیند با چشم ما. آه بچه ها روحی سپید که هر دم کشف میکند خودش را، اما این برگ سپید لک میشود از شما. آه بچه ها لحظه های بیتاری سرشار از افسانه ها، جهانی ناشناس است در این جهان جان ما. آه بچه ها خورشید را می کشم من، ما هم ما در کنارش، زمان چیزی ناپیدا در روح ما بی صدا. آه بچه ها نه جنگ و نه خشونت، نه زلزله نه طوفان، حلقه های رقص ما رنگین کمان و هوا. آه بچه ها ویرانی خانه را، گریه های مادران، زجه شبانه را نمی خواهیم یک صدا. ما بچه ها بنگرید با چشم ما، به زندگی به دنیا می آموزیم ما کم کم ناموختن را از شما. ما بچه ها شما را می نگریم با چشمی کودکانه، دنیایتان چه مسک شرم جهان عشق ما. آه بچه ها شرم جهان عشق ما. آه بچه ها شرم جهان عشق ما. آه بچه ها
نازی داره خونه ما، گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون.